بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 58 نهم آبان 95.
باب سوم از ابواب کتاب ارزشمند بنان المسائرین از خواجه عبدالله انصاری، باب محاسبه است. هست شد نسبت میان ابواب یا منازل در کتاب منازل المسائرین به صورت طولی و عمودی است. نسبت میان آنها هم افق و هم عرض نیست، بلکه طولی و چینشی هست. بدین معنی که اگر کسی بخواهد به درجه دوم باید یابد، باید درجه اول و منزل نخست را احراز کند، و همچنین اگر بخواهد مثلا به منزل محاسبه دست یابد، باید از یقظه و توبه در باب اول و دوم هست گذشته باشه. گذشته باشه یعنی اونها را احراز کرده باشه و به عالی ترین درجه آن هم نائل شده باشه. چون دیدیم و گذشت مثلا باب اول منزل یقظه خود دارای 3 درجه است، هر کدام خود دارای 3 درجه است. هر بابی و هر منزلی از منازل منازل سائرین در نهایت 9 منزل می شود. اگر دو مقام پیشین را لحاظ کنیم، قبل از ورود به باب سوم یعنی منزل محاسبه شخص و فرد سالک و سائر کوی دوست، باید به یک نگاه دو مقام و با نگاه دیگر 18 منزل را طی کرد. در اصل گذاشتم اشاره شد که فرض را بر این می‌گذاریم که مقام اول و منزل دوم طی شده است و همکنون وارد منزل سوم محاسبه شده ایم و این پیش فرض ادامه می‌دهیم. طبق نبیه ای جناب خواجه داره در اول هم منزل به آیه از آیات قرآن تمسک میکنه و این آیات اگر کنار هم نهاده بشه بس 100 آیه به دست میاد، چون 100 منزله و معنایش این است که قرآن هم به 100 منزل سلوک اشاره کرده است. تمکنون آیه سوم و منزل سوم آیه و تنظر نفس ما قدمت لقد از آیاتی است که و به حسن محاقبه و محاسبه رو به خوبی متجلی می کند و نشان می دهد. آیه 18 سوره 8 رومان. این آیه جلسه قبل نگاشته شد و نکاتی که در تفاصیل مختلف آمده بود با توضیحات مظهرتون بیان شد و داشتیم، اما اون نکاتی که می توان بر نکته های تفسیری افزان کرد. البته هر آیه اگر بخواد من در نظر قرار بگیره و نکات تان بیان بشه، ساعتها شد روزها و همه بحث و گفتگو میتواند باشد. در حتی اضاعتی که هست نکاتی به حسن کنه. نقطه اول، خداوند در جل و علا در آغاز این آیه فرمود یا ایها الذین آمن. تعبیر الذین آمنو و مقابلش الذین کفرو در قرآن به کلرات به کار رفته است. کلن می دانیم که واژه ایمان در قرآن حدود 70 یا 71 بار به کار رفته و در تمامی مواردی که به کار رفته است جز یک مورد با عمل صالح قرینه، یا مفرد یا جمع. مثلا آمده است که الذین آمنو و عمل صالح. در برقی از موارد به جای تعبیر کلی عمل صالح مصداق عمل صالح آمده است. از جمله در همین آیه است که به دنبال الذین آمنوا فقولوا اتقوا الله، تقوا از مصادیق اتم و بارز عمل صالح. پس یا با عنوان و عمل صالح اشاره می شود یا با مصداق. ولی این اساس می توان گفت همیشه همراه ایمان عمل صالح آمده است. نکته نخستی که به اشاره خواهیم داشت این است که این قرانت و این قرابت معنا داره، یعنی مقارن بودن ایمان و عمل صالح معنا داره. معنایش این است که اگر ایمان باشد عمل صالح قطعا به دنبالش آمده و اگر عملی عمل صالح باشد قطعاً برخواست از ایمان دینی خواهد. پس محال است ایمان باشد عمل نباشد و محال است عمل صالح باشد و دنبال آن یا قبل از آن ایمان نباشد. تعبیر ایمان ایمان است که منشأ خروج و صدور عمل صالح باشد و عملی عمل صالح است که منشأ و مبدا ایمانی من خواسته باشد. وقتی میگیم ایمان ایمان است که منشأ صدور عمل صالح باشد، معنایش این است اگر شخصی مدعی شد من دلم پاک است و طاهر است و مؤمن است و عمل چه کار؟ این تعبیر قرآنی نیست و فرعین قرآن در باب ایمان و عمل صالح سازگار نیست. این از یک سو. از سوی دیگر پس کردم ایمان ایمان است که مرجع صدور عمل صالح باشد. پس اگر شخصی مدعی ایمان شد، طهارت قلب و درون گشت، اما عمل را منکر شد، این ایمان ایمان نیست. عکس آن هم صالح به تعبیری پس کردیم که از سوی دیگر اولی عمل صالح هست که منشاء ایمانی برخواسته باشد. این بدین معناست اگر شخصی مدعی عمل شد اما درون خود را پاک نکرد و مؤمنانه زیست ننمود، عمل او هم عمل صالح نخواهد. روشندر از کنم ایمان مربوط به باطن و عمل مربوط به ظاهر. البته تمام اعمال هم خود دو دستن، اعمال جوارحی و اعمال یمانی. ولی عرفان است که اعمال اعمال ظاهری و پیدا و آشکار باشد. اگر بنا را بر این بگذاریم که عمل صالح بخشیش و بخش مهمش ظاهر و پیدا و آشکار و پیداست، این بدین معناست که ایمان مربوط به باطن است پس قرآن باطنگراست و عمل مربوط به ظاهر است پس قرآن ظاهرگراست. از آنها که میگویند فقط باطن غلط است، آنها که میگویند فقط ظاهر آن هم غلط است. هر دو قرآن منشیش و سیره اش و شیوه اش این است که هم به درون انسان میبندازد هم به ظاهر آن، هم باطن مهم است هم ظاهر. اما در تمام آیاتی که ایمان و عمل صالح آمده است تأکید بر ایمان به تعبیری در عرف قرآن هم باطن و هم ظاهر مهم است و یه اصالت از آن باطن است. قرآن اصالت الباطنی است اما نه آنگونه که باطنیون و باطنگراها میگوید مثل اسماعیلیه مثلا. آنها نفی ظاهر میکنند یا برای از فرق صوفیه. هر دو در عرف قرآن و فرهنگ اسلامی و دینی مهمه و به یک معنا اصله و اصالت کن هیچ یک فدای دیگری نمیشن. اما میان این دو درون و باطن اصالت داره. من هم میگهدش به مراتب بیشتر. اگر این فرهنگ و این آموزه و این اصل قرآن بخواهد در حوزه تعلیم و تربیت مشاوره ها و امور تبلیغی به عنوان محور قرار بگیرد، که البته باید قرار بگیرد، اگر قرار نگیرد آن تبلیغ آن مشاوره و آن تعلیم و تربیت یا هر چیز دیگر دینی و قرآنی نخواهد. هر فرهنگی برخواسته از این آموزه باشد باید هم بگوید لذا کسی که در تبلیغ فقط تأکید را به ظاهر و عمل پیدا می‌گذارد، این تبلیغ دینی به صورت کامل نیست. تبلیغ است، تعلیمی تعلیم است، پرورشی پرورش است، مشاوره‌ای مشاوره است. کلاً هر گونه سر و کار داشتن با یک مخاطب مسلمان الله را این بوی دینی قرآنی و اسلامی به خود می‌گیرد که اصالت با درون باشد. درون هم ابعادی داره، مستحضرید درون مثلا حداقل نوع داره، بینش ها و گرایش ها و به تعبیری باورها و ارزش ها و باز در میان این دو باورها و بینش ها به صورت کلی فکر و تعقل اصالت بیشتری داره. پس درون بیرون و اصالت با درون. درون هم دو بعد دارد، ارزش ها و قبل از آن باور ها و در میان این دو لایه و این دو سطح درونی پیداست که بینش ها و باور ها اصالتی کاملا فزاینده خواهیم داشت. اگر بگیم انسان دارای سه لایه است، یعنی باورها، ارزشها و رفتارها یا کنشها، رفتارها همون از انسان پیدا و آشکار باشد، در میان این سه لایه اصالت اولیه با باورها و بینشها و دوم با احساسات و عواطف، اراده ها و ارزشها و ادراک‌های حاکم بر فرد، و سوم با کنشها و رفتارها. رفتارها زائیده شده ارزش هاست و ارزش ها و احساس ها زائیده شده و مولود بینش ها و باور ها خواهند. پس آنچه که تمام شخصیت شخص را می سازد اندیشه های اوست، همون که از قدیم گفتند یه انسان تو همان اندیشه کی. این آموده اصلی دین است. در هر فرهنگی، فرهنگ تبلیغ، فرهنگ تعلیم و تربیت و هر فرهنگ دیگری بخواهد دینی باشد، باید بر اساس این اصل مشی کند و اصالت را این گونه چینش نهد. خب اگر این اصل در ابعاد مختلف از جمله تبلیغ دینی سرایت پیدا کند، اصلا شکل، قالب، رنگ و بو و فرهنگ تبلیغ کاملا متفاوت خواهد شد. اشاره کنیم به فرهنگ شایع شده حمل به معروف و نهی از منکر. این هم باید همین گونه باشد. حمل به معروف است و نهی از منکر اصیل است. به نخست تأکید بر تغییر باورها و بینش‌های مخاطب داشته باشد و سپس ارزش‌های حاکم بر او و در نهایت عمل. و اگر نگاه از تلقی بینش و باور شخص واقعا تغییر کند، خود به خود ارزشهایش و خود به خود رفتارهایش دگرگون خواهد شد. اساسا دیگر نیاز حتی به اشاره و اعمال ظاهری شخص و رفتارهای پیدای او نیست. این نکته نیز آموخته نماند که تغییر دادن نگاه مخاطب گاهیست بسیار بشون دشوارترین کارها در جهان خدمت و البته کاریست فوق العاده مهم. دقیقا به همین دلیل است که آن قدیل معروف شاده فرمود که تغییر یک نفر به منزله تغییر کل انسان هاست. اون یک شخص که تغییر کند به همان اندازه اسباب وجود خود را متغییر خواهد. و این نکته نیز آن گفته نماند تغییر دادن نگاه مخاطب ممکن نیست مگر آن که خود شخص گوینده از پیش نگاهش عوض شده باشد. این اصل قطعی عقلیست و فاقد معطی نیست. معطی باید واجد باشد. بدون داشتن دادن امکان ناپذیر است. پس نخست باید داشت تا بدهیم. و این نقطه نیز را گفتن نماند که شخصی 10 درجه تغییر کرده باشد، تنها 1 درجه می تواند دیگران را متغییر و دگرگون کند، نه بیشتر. اگر به سیره رسول خدا و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اجمعین نگاه کنید، عمدتا تأکید و تغییر درون انسان ها بود. البته این عرضه میخواد، قدرت میخواد، همان مندی بسیار بالا میخواد و خیلی ساده از خانم بلدی میخواد. شخصی بلد نباشد نمیتواند. هم قدرت میخواد، هم آشنایی با شیوه های لازم. میشه شاخص های کیفی رو تبدیل به کمی کرد، برای اصالت با کمیات با کیفیات، یعنی در موقعی امکانش هست. حالا هنوز در فرایند هنوز چیز قطعی برای طوری که بنده خبر دارم ازش سنجی دینداری هنوز وجود ندارد. تا تلاش هم فرایند در روایات و احادیث نبوی آمده است که روز فتح مکه آب وضوی پیغمبر برای خواندن نماز ظهر به زمین نرسید. همه از باب قیامون تبرک برد. آن هم عرب جاهلیت آن روز، نه امروز، نه بعد از گذشته 1400 سال. این چیزی جز عشق معنا ندارد و این چیزی جز تغییر باطن عرب و تغییر نگاه و موقع تلقی مخاطبه این چیزی دیگری است. خودم تأکید میکنم این گونه عمل کردن بسیار دشواره، ولی اصالت با همین. البته اگر کسی چنین قدرت و توان و شیوه ها و روش های واجد نباشه، طبیعی است که تمام تأکیدش بر تغییر رفتار و ظاهر خواهد بود. و البته این آسیب ها و آفت های خاص خودشو داره و از آسیب گذشته احتمال قوی تبدیل به عکس خواهد شد. آثاری که متلقع می باشد و کوز خواهد شد. معمولا این گونه است. و نگاه به جامعه خود ما در این دهه سال اخیر کاملا هویده است. مقایسه دهه 80 در این 90 و خصوصا با دهه 60 کاملا این تغییر و تحولات را نشان می‌دهد. قطعاً یکی از مهمترین دلایل و عوامل بروزی ها شتاب گرفتن و سرعت گرفتن آسیب ها در جامعه ما و همین نقطه ای که از کردن برمیگه، نقطه ای که گفتن نقطه بسیار مهمیه. یعنی می توجهی به نگاه مردم و تغییر باطن انسان ها، مخصوصا جوان ها، و تمام توجه و تأکید را گذاشتن در سر درگیر فقط فعل و رفتار و با افعال و رفتار انسان ها بازی کردن، نتیجهش تقریبا همین است. می یه بحثی است در بند محافل مثلا هیچ که در باون عوامل این گونه شرایط پیش آمده چیز بدونش هم یکی از عوامل مهم بشه این است که ارجعیت دین با یه قرائتی هم بود و نیز مرجعیت خانواده کاهش یافت. در عوض مرجعیت رسانه به معنی عامش مخصوصا شبکه های اجتماعی افزایش یافت. البته این رو با هم رابطه مستقیم داره، یعنی کاهش مرجعیت دین و نیز کاهش مرجعیت خانواده والدین همراه افزایش مرجعیت یا اتوریته بودن شبکه های اجتماعی به هم کاملا مرتبط. این به معنی قدرتمند بودن شبکه های اجتماعی نیست که البته هست، بلکه به معنی تضعیف شدن نهاد خانواده و نهاد تعلیم و تربیت و نهاد دین و نهاد مسجد به تمام ابعادش. کلا خیلی جای تحلیل و بررسی گفتگو داره که کسانی که اهل سرکن با توی زمینه ها فعال باشن و اینها تحلیل بگذاریم. این قصه ادامه داره، فقط خواستم به یه نقطه قرآنی اشاره کنم. نقطه دوم، نقطه دوم که در آغاز این آیه آمده است و آیات مشابه فرمود الذین آمنوا. فرض کردم نقطه مقابلش از قرآن به کرات آمده الذین کفر. اگر یه ترجمه تحت لفظی از الذین آمنوا داشته باشیم و نقطه مقابلش، به این نتیجه خواهیم رسید که معنا و مفاد و مضمون این فراز، این تعبیر این است که کسانی که ایمان آوردند یا کسانی که کفر ورزیدند. نقطه متوی و منتوی در این تعبیر که جالب و جذاب هم میتواند باشد این است. وقتی قرآن میگه الذین آمنوا، یعنی کسانی که ایمان آورده اند، شاید میخواهد بگوید که کسانی میتوانستن ایمان نیاورند و شاید سبیل مخالف و متضاد، یعنی سبیل کفر پیشه کنند، اما مشی کفر آمیز پیشه نکرده اند و سبیل و مسیر ایمان را برگزیده اند. به بیان دیگر الذین آمنوا نوعی انتخاب انسانها را می‌رسانند. شاید آیه می‌خواهد، آیه نه، این فراز، این تعبیر می‌خواهد بگوید کسانی می‌توانستند کافر شوند و کفر پیشه کنند، ولی از کفر دست شستند و ایمان را برگزیدند. و نقطه مقابلش کسانی می‌توانستند ایمان را انتخاب کنند اما کفر را برگزیدند. تمام الذین های قرآن مقصودان الذين آمنوا و الذين كفروا های قرآن حاوی انتخاب و قدرت گزینش بشر. به تعبیر دیگر موضوع بحث ما انتخاب بشر باشه که انسان موجود انتخابگر است یا مجبور است، من میخوام بر اساس آیات یکی از اسماء و گزینه ها رو انتخاب کنیم. طبعا گزینه انتخاب میشه. یه دست از آیاتی که میتونه شاهد این مسئله باشه همین تأویل الذین کفروا و الذین آمنوا هست. آیاتی که حاوی معنی انتخاب در بودن بشر است متعدد میشه دستبندی کرد. یکی از دستبندی هاش همین پیش از ده دسته آیات در قرآن شاهدی گویاست و این انسان موجود مختاری است و انتخابگر قدرت انتخاب دارد. یکی از دستبندی ها همین دستبندی نه فقط الذین آمنوا بلکه تمام الذین ها و هرچی به دنبالش بیاره، چون هرچی به دنبالش آمده باشد یک فعل است. اگر این گونه باشد که هست میتونید به تفسیر ارزشمند انگیزان هم دیل برخی از این تعاویل مراجعه کنید و شاهد و در اونجا پیگیری کنید. به این نتیجه جالب تر خواهیم رسید که ایمان یک انتخاب چنان که کفر هم یک گزینش. روشندن از کنم ایمان یک فعله که انسان انتخاب میکند. آمنو یعنی انسان هایی یک کاری کردند. این کارشان چیست؟ ایمان آمدن. ایمان آمدن به چه معناست؟ تحلیل و تبیین بسیار عمیقی داره، ولی حاصل تمام تحلیل ها این است که ایمان نوعی قبول و نوعی پذیرش و نوعی باور. الذین آمنوا بدین معناست کسانی انتخاب کردن ایمان آوردن را، و ایمان آوردن یعنی پذیرفتن جهان غیب فوق جهان مادی و حس. ایمان آوردن یک فعل و این فعل چنان که پیشا پیش عرض کردم یک فعل درونی به دست می آید که افعال و رفتار انسان ها دو دست ظاهری و باطنی. از مهمترین رفتارهای درونی انسان ایمان آوردن است، چنان که کفر ورزیدن است. هر انسانی پیشارویش یک انتخاب بسیار مهمی خود آمنده ها دست ایمان بیاورد یا نیاورد. کسانی که انتخاب کردن ایمان آوردن را به عالی ترین سطح ارزشمندی انتخاب دست یافتند و از آنها یک فعل باطنی و درونی فوق العاده مهم سر زده است. البته جانب کفر هم به همین اندازه مهم است. سرنوشت سازترین انتخاب و رفتار بشر این است که ایمان بیاورد، باور کند یا کفر. کفر به چه معناست؟ انکار. نه اینکه ایمان نیاورد. ایمان نیاوردن بینابین میشه حالت اعراف، یا بپذیرد و نمیگیم یا نپذیرد. پذیرفتن مخیه مقابلش انکار کردن است. کف انکار کردن است، رد کردن است. به تعبیری هم ایمان هم کف باوره. اینجور نیست که کف باور نباشه، هر دو باور کردن است. اما ایمان باور کردنه به عالم غیب است، کف باور داشتن به این که جهان غیبی وجود ندارد، انکار است. و چنان که در نقطه اول عرض کردم هر کدام از این دو انتخاب را آدمی به لحاظ درون یعنی انتخاب غیب و انکار غیب داشته باشد، قطعاً در رفتارش متغیر خواهد شد. ایمان و عمل صالح یا کفر و عمل غیر صالح، عمل طالح. هر گونه انتخاب و رفتار درونی انسان داشته باشد قطعاً از ظاهر نمایان می شود. قطعاً کلون یعمل و الله شاکلتهی. اگر شاکله به معنی شخصیت تمام هویت درونی انسان باشد بدین معناست. اون تفاصیل متعدد به این شاکل آمده، یک تصویر رائج شایعش هم اگر این باشد که اکثرا این را گفتن، این بدین معناست که هر شخصیتی انسان انتخاب کند عملش متناسب با هم خواهد شد. خب بیاییم حساب کنیم. اگر انسان انتخابش ایمان جهان غیب شد، من رو جهان غیب تأکید میکنم که در آغاز قرآن دقیقا همین آمده است، هدن بالمتقین الذین یؤمنون. ایمان سه متعلق در خلال آیات داره که مهمترین آن غیب است و البته علامت و غیب هم ذات حق جل و علا میباشد که در همین آیه دو و سه سوره بقره و تفاصیل اثبات کردن مراد غیب در این آیه خصوصا الله است. اگر انسان انتخابش این بود باور به جهان غیب، تمام رفتارهایش باید غیبی باشد، ملکوتی باشد، کائناتی باشد، جسمانی، حسی، مادی، دنیوی نباشد، نمی شود انتخاب انسان غیب باشد، عمل انسان دنیوی باشد، با هم سازگار نیست. این یک دروغ بزرگ و این یک نفاق بزرگ، ظاهر با باطن یکی نباشد نفاق است. درست میگم؟ هم درست میگم هم خیلی حرف مهم میدارم. نمی شود درون انسان انتخابش انتخاب جهان غیب باشد، اما رفتارهای پیدا هم از علن یا خفا، چون خفا هم پیداست، هم دو رفتارهای حبیدا و آشکار و ظاهر است. آن رفتارها چه علن چه خفا امکان ندارد دنیوی باشد. اگر انتخاب درون انسان ایمان باشد، باور به جهان غیب باشد، رفتارهای شکل دیگری خواهد، اساسا اون انسان دیگری خواهد. عکسش اگر رفتارهای انسان دنیوی شد، آن هم حاکی از یک انتخاب درونی است. انتخاب درونیش قطعا بدبینانه قضاوت نکنیم، قطعا باور به جهان غیب نیست و شاید در مراحل اولیه باشد. ایمان به غیب نشانه می خواهد، مهمترین نشانهش افتارهای خداییست، کائناتیست، الهیست. این مثال رو بارها گفتیم، بارها شد سه چهار بار مجدد هم میگیم. اگر سر میدان ایران بریموز قم دو غرفه باز کردن، در یکی به نایوز 10 میلیون میدادن، در دیگری 10 درجه ایمان یا توکل، هر کجا ایستادیم یک نشانه است. یک نشانه است. نشانه چیست؟ نشانه آن باور درونی ماست. هر یک ناهمجنس زیبا از سمت چپ، از سمت راست، از جلو، از جایی، از ماشین پرد شد، خواستیم که نگاه کنیم، یا نگاه کردیم یا نه، خود را محال نمودیم، این هم یک نشانه است. نمی شود همه کاری کرد با نگاه و رنگ و بوی دنیوی، جسمانی و این جهانی، اما مدعی ایمان هم بود. البته میشه این که میگم نمیشه، چرا میشه؟ اکثریت انسان ها همین گونه و این دقیقا هم نفاق، و اگر نفاق هم انواعی داشته باشه مهمترین نوع و مصداق نفاق دقیقا هم میشه. اگر نمیگم نمیشه، میشه. اون که میگم نمیشه منظورم نوع دیگریست، نمیشه منظورم در دستگاه خداست. کسی که علیم است به ذات صدور از او نمیشه، از نگاه کائنات نمیشه. و چرا خیلی ها ادعا میکنن دروغ، فریب، شرابا، همون در دستگاه حق که همه چیز آشکار و پیداست، امکان نداره. هیچ کس از نگاه خدا خارج نیست و هیچ کس از علم الهی بیرون نمیتواند. و اون امیر مؤمنان در فرازهای آغازین دعای کمه، هیچ کس از مملکت خدا خارج نیست. و به تعبیر آیات متعدد قرآن مخصوصا این آیه که علم یعلم به ان الله یرا، هیچ کس از محدوده رؤیت علم و نگاه حق حتی برای کسی از ثانیه بیرون نیست. فرض کنید شخصی در کسی اسانی از نگاه حق خارج باشد، معلوم خواهد شد، چون همه بنده به نگاه حق، به عنایت ذات حق جمع نبرد. بگذاریم، این هم نقطه دوم. حاصل نقطه دوم این الذین آمنوها و الذین کفروها دلالتی بر یک انتخاب درونی و باطنی دارد، و این انتخاب درونی و باطنی یک فعل افعال انسان رو دست از ظاهر و باطن. مهمترین فعل انسان فعل باطنی است، و مهمترین فعل باطنی بشر یک دوراهی است، دو گزینه است: باور به غیب یا انکار عالم غیب. و این به ادعا نیست، به نشانه است، و مهمترین نشانه اش اصلاح است. پس نمیتوان گفت که شخصی باور به جهان غیب را برگزیده است ولی ظاهر شکل دیگری است. عکس آن هم ممکن نیست. من خاطرم درست از رفتارم را ولش این امکان پذیر نیست. یا من عمل میکنم باطنم همین گونه است؟ نه، باید هر دو با هم دیگر هماهنگ باشند. هماهنگی میان باطن و ظاهر اسمش صداقت، و نقطه مقابلش اسمش بی‌صداقتی است، نام دیگرش نفاق است. لذا نفاق شکلی و صورتی و قالبی از بی‌صداقت است. به تعبیر انسان ها دو دستند، یا صادق یا منافق. این که این اندازه در عرف دین و سخن احادیث اهل بیت علیه السلام مجمعین و اصول صداقت تأکید شده است، و این که قرآن تا این اندازه بر زشت بودن و ناپسند بودن خصلت نفاق تأکید کرده است، دقیقا معنایش همین است: یا صدق و صداقت یا نفاق و دروغ، و هم قابل جمع نیست. شاید در جایی گفتیم صداقت 10 درجه داره. درجه دوم صداقت میان باطن و ظاهر است، یا ظاهر و باطن است، که نقطه مقابلش نفاق. نفاق نقطه دو مقابل درجه دوم صداقت. درجه اول صداقت همانی میان زبان است و واقعیت، که در عرف بهش میگن راستگویی. صداقت 8 گام و 8 منزل دیگر دارد، که یکی از دیگری صعب‌تر و البته زیباتر.
درست میگه جهان غیب رو میشه که کافرا انکار کنن جهان غیب رو. خب جهان غیب منظور تام روز قیامت یا تفاصیل بیشتره؟
جهان غیب به لحاظ مصداقی، به لحاظ مفهومی. غیب در قرآن به معنی جهان نامحسوس. لذا جهان دو جهان است: جهان محسوس، جهان نامحسوس، و هستن معادل ماده است و جسم. بعد وقتی میگم جهان محسوس یعنی دنیا، منم تو تعبیرم با هم دیگه به کار بودم: جهان محسوس و دنیا و جهان خاک و جهان ماده و مترامف. جهان رو اشاره به جهان فراسو و فراحس داره، یعنی جهان نامحسوسات، به تعبیر جهان معقولات و جهان مجردات. پس الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان میارند و باور میکنند که جهان غیر از جهان ماده جهان دیگری هم که فراحس و فراماده است داره، یعنی جهان دو ساعتی و دو بعدی می‌بینه، نه فقط منحصر در جهان حس و جهان ماده.
این سوال را
تنظیم کنید. همچنین ایمان به غیب فقط اعتراف به این نیست که جهانی فرای جهان حس وجود داره، اعتراف به این هم است که جهان فراحس اصالت و اوسعه و اشرفه و اعلاس از جهان ماده، تمام اینا در جهان غیب مطمی. ولی به لحاظ مصداقی در قرآن مصادیق متعدد برای جهان غیب آمده، که گفته معنا روزهای ذات احدیت، ملائکه است، روح و جهان آخر.
مثلا مسیحی ها و یهودی ها جهان غیب رو مصداق
روز قیامت
قبول دارن، خدا هم قبول
دارن،
ولی
همین
که
نبوت نه. مسیحی ها عموما، البته فرقه هاشون چرا، ولی عموما قائل به معاد روحانی هم، قائل به معاد جسمانی است. و در همینجا با اعتقاد مسلمان ها به معاد مخالف اتفاق میشه، که فرقه مهم معاد شناسی اسلامی و قرآنی به معاد شناسی مسیحیت در همین زمان است، یعنی معاد جسم که ما قبول در اونها عموما ممکن، بعضی از فرقه هاشون فرقه در عموما ممکن،
یعنی که ممکن نیستن
نمیتون
بگم این کار.
یه مجموعه است دیگه، هم ذات خداست. خیلی از اصلا اصل اول مسیحیت یونیتی دیگه، اعتقاد به تثلیث مقابل توحید. اول ما متخالفه، بعدم در باب مسیحیت اگر اقوال دومشون غیر از تثلیث هست که ممکنه نبوت هم بدونه، مسیحیت در باب خدا قائل به تثلیث هم که مخالف توحید، همچنین در باب عیسی مسیح و نبی نوانی و علیه السلام قائل به ابن الله هستن، ابن الرب هستن که منکر صریح نبوت هم، چون نبوت قبول ندارن میگن عیسی مسیح ابن الله، اعتقادی به نبوتش ندارن. بعد باب معاده منکر معاده جسمانی در تمام اصول باب مخالف مسیحیت این روزی
هم معاده
جسمانی بعضی از فرقای
اسلامی هم
قبول ندارن. کی مثلا؟ فرقای
اسلامی
کی؟ یک نمونه بگید. اصلا هیچ کس ممکن اصلا انکار معاده جسمانی از ضروریات دینه، موجب کفره، چون نص قرآن میگه بنانه. و هیچ متفکری از متفکران مسلمان متکلم یا غیر متکلم ممکن معاده جسمانی نیست. بس بس اینه که بعضی میگم من نمیتونم اثباتش کنم، اما مساق معروفش، نمونه معروفش با شخصیت بوالیس که میگه من نمیتونم اثبات کنم اما فلا رأسی و عهید اینجور تنه بیدیم.
صد نظر از
جسم
مثالیه یا نه؟
دیگه توی مثل وارد نشیم معاده جسمانی خودش خیلی داستان هست، خیلی منظور جسم یا جسمانیه، بدن جسمیست، بدن مثالیست، تصویر های متعدد داریم اینجور خودش یک دوسته وارد درسته.
کسی نمیتونه اعتقاد و باورش
صحیح باشه ولی
عملش
باسته باشه؟ امکان نداره.
به هیچ
وجه؟ نه. حتی ایمان مراتب داره، عمل صالح هم مراتب داره. اگه ایمان 100 درجه داشته باشه، عمل صالح هم 100 درجه داره. از ایمان درجه 1 انتظار عمل صالح درجه 2 نمیره، درجه 1 میره. و اگه ایمان افزایش پیدا کنه به 10 برسه، توان عمل صالحش هم کمیت و هم کیفیتش متفاوت.
اعتقادش درست باشه ولی حالا
ایمان فقط اعتقاد نیست، درست فقط من بحثایی کردیم ایمان جمع میان عقل است و قلب، که اعتقاد فقط مال باور، باوری که به قلب وارد شده باشه اسمش ایمان، ولی باور صرف اسمش ایمان نیست. من که گفتم باور منظور باور قلبی بود، باورها رو دستن باورهای عقلی باورهای قلبی، ایمان باور قلبی قلب تا قلبش باشه، باور عقلی هم باشه. ایمان معارف عقدی است که به قلب وارد شده باشد، فقط صرف باور هم آماده که
عقلانی اصفاد شده
معرفه باور عقلانی باور چون که اسمشو بزن.
اصلا ایمان بالاتر از معرفه؟
آغاز ایمان معرفه است، در ایمان یعنی باور عقلانی که تبدیل به باور قلبی شده باشد. ایمان جمع عقل است و قلب، عقل صرف است، لذا فیلسوف یا ریاضیدان مؤمن نیسته، چون همه عقلشون اشباع شده است، فربه بزرگ چاق. ولی ما آدم که تفکرات عقلانی انسان به حریم قلب وارد نشده باشه، تبدیل به باور قلبی و ایمان نخواهد شد. ببین انسان سه لایه داره دیگه، بینش، ارزش و کنش، درسته؟ اول معرفت که مال بینش هاست، به میزانی که بینش ها و معرفت های عقلانی اثبات شد وارد حریم قلب بشه، یعنی وارد ارزش های انسان بشه و محدوده قلب و احساسات و عواطف انسان ورود پیدا کنه اون شیء، و به میزانی که وارد بشه ازش عمل متمشی بشه، و اون عملی که از اون ایمان صادر شد و متمشی بشه اون عمل میگن عمل صادر، نه هر عمل.
راه وارد شدن معرفت به ایمان چیه؟
خیلی مکانی با این مکانی
صادر چون
چی؟
اینجا که دیگه دایره عمل نیست.
چرا؟ 20 راه به بحث مفصلیه، 20 مسیح و 20 مکانیزم داره شبیه شده، یکی از مهمترین مکانیزمش خود عمل. ایمان در عمل مؤثر، عمل در ایمان مؤثر، یعنی رابطه میان ایمان و عمل رابطه تأثیر و تأثیر متقابل.
با عمل اون معرفت تبدیل به ایمان میشه. دیگه چی؟
خضوع، خشوع، همین مکانیزمی که قرآن معرفش کرده، تضرع، استغاثه، خیلی چیزهای دیگه. همه اینا مؤثر، ولی مهمترین عامل مؤثر از نظر بنده از نظر قرآن بخشش رو بشه. کیمیاییست، اما هر که گفتیم تأثیری نداشت بگم نیمی کنم
روی تأثیر نداشت،
روی دین از نظر متوجه میشه. نه جسارت طلبه نکنید، خود بنده از شما من رئیس مجرمی اصلا خاک زیر و زیر پای همه تعارف کنیم میخوام بکنیم میخوام واقعیت رو که من میگم نه منظورم این نیست که نه چونه که باید میشد نشد
اصلا منظور شما اینه که ممکنه بخشش یه حالا یه پوی همی کسی داده
اصلا پول نیست
نه بردم حالا بخشش داده ولی مثلا اون بخشش
اصلا جوردن نمیخواست داده که مصاحب میگرم این بخشش مصاحب میگرم میگه اصلا جمله هم نمیخواستم بگم جمله هم اصلا بهتون بر میخوره معتقد میشه
مخصوصنش هم دوست هم بخششی و شما بخشش حساب نمیخواهید یا بخشش نیست
چی؟
آیا هر گذشته مالی یا مثلا گذشته هر چیزی این بخشش حساب میشه شرایط خاصی داره؟
خب میگه من میخواستم شکل نگیرم شاید من اشتباه کردم نه اینکه خود من هستم من از کردم بیجا بیش من رئیس مجرمی گفتم که دیگه دستا بالا سوء تفاهم نشد همه من اونجوری هستم خیلی فرق داره بالا که پایین من پایین تر شما بالا
اگه
بدونستیم
اون
چیز
شما میخواید ما نتونستیم سویم شاید تلاش میکردیم که جبران کنیم این در اون مبهمه
حتی انتظار من انتظار شاید بیجایی باشه که من میخواستم زمان 10 ساله میخواد حالا 2 سال میگیرد حالا بعدا نجا بودی تلاش میکرد که اینجا باشی که اینجا نماشی من به یک خانم آقای 2 سال پیش اومدن دانشگاه من مشاوره من یه سه پیدا کردم به اون خانمه گفتم شما خوب باش که توی زندگی باشی که توی زندگی نباشی الان 3 ماه بنده خدا طلاق گرفت. من خیلی انسان خوبی شد. خیلی. اصلا چیز فوق العاده است. بگذاریم. به چیزهای چسبیدیم که اصلا معنا نداره مهمه. واقعیاتی هست که اصلا توجه نمی کنه. خب نقطه سوم قد الذين آمنوا بگذاریم بحث ما ایمان مفصل نقطه سوم حول محور تعبیر اتق الله که در آغاز و انجام این آیه آمده است در جلسه قبل اشاره کردیم که 4-5 نظر در باب این تکرار وجود داره گفتیم دیگه اعانه ما تو اون بحث میخوام آمد بشیم و باعثی رو میخوام بگیم که در تفاصیل کمتر گفته شده یا به آن درجه نشد اتق الله خیلی خوبه خود دوستان و عزیزان به معنا و مفهوم تقوا توجه کنم هم تو بحث لغوی مثلا نمیخوام وارد بشم بعد یک کلمه اشاره کنم به تقوا از وقایه و وقایه معنی سلبی داره اگر به حق مفهوم و معناشناسی تقوا در قرآن به حقش به عمرش توجه کنید تقوا با قاطعیت نمیگم البته قاطع هستم و دارم احتیاط میکنم حتی احتیاط هم معنا نداره تقوا دقیقا یعنی حفظ کردن خویش محافظت نمودن مراقبه نمودن اگر این معنا در تقوا باشد که هست این معنا دقیقا معادل معنی محاسبه از عرفا میتونید و باب سوم باب محاسبه از علت استشهاد جناب خواجه در آغاز باب محاسبه به این آیه که در آن انحصارا 2 بار تقوا آمده است مشخص میشه تقوا یعنی حفظ کردن خیش و معنای سلبی دارد یکم اینجا را میخوام به این نگاه متفاوت توضیح بدم اشکال نداره آماده اید حفظ کردن خیش نمیبر بنویسید حفظ کردن خیش به خط دلوش بکشید از چند چیز حتما متوجه شدید که یکی از بحثی اصولی که ما داریم این است که انسان سه ساحت داره: رفتار، ارزش و بینش. این همیشه مدار بحثی ماست. شاید خود این سلایه بودن انسان بنده توش نکته‌ای و باقوم طلبگی این قبطی داشته باشه، ولی اساس مشه معروف داره فعلا مشه میکنید. خود این بحث الان نمیخوام وارد بشه. بعد بکنیم سلایه بودن انسان امر مفروض و مسلم و درستی بر اساس این محتفظ بکن. بعد در جایی هم گفته بر اساس این فرض مسلم در واقع به معنی اصل موضوع داریم بحث بکن. حس کردن خیش در عمل، حس کردن خیش در ارزش و صفات و حس کردن خیش در فکر و اندیش. طبعا تقوا سبونه خواهد شد، یک تقوای رفتاری، دو تقوای صفاتی و سوم تقوای فکری. حالا هر اسم دیگه میخوام روش بذاریم، من دونم اون سلایه بودن و سبوع بودن انسان. در هر بعدی تقوا شکل و رنگ خاصی به خود خواهد. با توجه به معانی که داریم همین دقایق پیشم بر آن تأکید ورزیدیم، پیداست که مهمترین نوع تقوا تقوای فکر است. ولی من از پایین به بالا، یعنی از فعل شروع میکنم. تقوای فعلی یا رفتاری یعنی چی؟ من خیلی واضحه، من مایلم یک نمونه رو مثال قرار بدم و در هر سلایه اون نمونه رو براتون باز کنم. یکی از ناپسندترین کارها شهوت جنسیه. من با محوریت شهوت جنسی تقوانا در این سه بود براتون مثال بزنم. خب در بود رفتار تقوای شهوت جنسی یعنی چی؟ یعنی لطفا نگاه نکن. به چی؟ به نامحرم، چه خودش، چه عکسش، چه فیلمش. و چه هر نوع دیگری که باشد، درون موبایل باشد، مقاله باشد، سوپر باشد، منم سوپر مارکت نیست، و هر شکلی که باشد نگاه نکن. شاید انواع جدید میان انسان فکر میکنه اون نوع جدید ملحق به نوع قدیم نیست. چرا همه ملحق به همه؟ همه شامل یک حکم واحد حرمت. اگر شخصی در نگاه انواع مختلف تمام انواعش خود را محافظت و مراقبت کند، میگوید به اون میگوید در بعد شهوت جنسی تقوا پیشه کند. آفرین و صد آفرین به قرآن در همه جا از جمله اینجا. تعبیر غزه بسر دقیقا معنای شدید. غزه بسر به معنای چشم بستن نیست، به معنای پلک فرو هشتن که در برخی از تفاصیل آمده است نیست. چون مثلا چشم ببنده که عملا قوه بینایی میشه بیفایده معتل و خدا قوه ای معتل به انسان نمیده. چشم بستن نیست، حتی سرخم کردن هم نیست، گردن پایین انداختن هم نیست که جان که موجب غوز در آوردن بشه و چنان که بعضی ها داشتن و دیدیم. حتی الان که دیگه این حرف ها من رفتان در قدیم ها بود، من سه نفر در ذهنم هم شهرستان هم اینجا که از شدت سروا چه میگن؟ غوز میگن؟ غوزای بزرگ در آورده چون همیشه سرشون پایین. خوبه ولی تقوی این نیست. لازم نیست سر گردن با این بیفتد که انسان مبتلا به آتروز گردن و چند نمونه بیماری های دیگر میشد. کافیست گردن بالا باشد، سینه ستب باشد، جلو باشد، ولی فقط پلکا با این بیفتد. قضا بسر پلک با این انداختن است، قضا بسر خیره نشدن است، قضا بسر چشم شهوت نداشتن است. قضا بسر دقیقا و خیلی واضح و ساده معنایش این است. اگر نگاهتون افتاد، نگاه دوم نباشد، چون نگاه اول اختیاری نیست، نگاه دوم قطعا اختیاری نیست. نگاه ادامه هم نگاه دومه. روشنه؟ در واقع در نگاه شهوت در عمل. از اون مهمتر تقوای نوع دومه، تقوای باطنی و درونی به لحاظ صفت. من اینجا میخوام این مقداری عریان صحبت کنم و چند تا مثال بزنم. از بوله بندم شخصیت هایی که الان اینجا هستن قطعا نیست، شما مبرا و پاکی داریم درس میدیم. تقوا در صفات ناپسند با تأکید بر محوریت شهوت جنسی. چند تا سوال میخوام بکنم. بازم تأکید میکنم شما دوستان همه پاکید، خوبید و ریزکارید. از باب این که روشن بشه میخوام تکثیر مثال کنم. اگر دارید تو خیابون مثلا صفایی قم میرید و یه زن اون سم داره میره، شلوار یه تنگ باشه، آیا دوست ندارید نگاهش کنید؟ نگفتم نگاهش میکنید یا نه، اون میشه فعلی. تأکید من چی کردم؟ دوست میشه در، میشه رغبت، میشه صفت ناپسند. دقیقا شهوت جنسیه به معنی صفت همین دوست داشتن، راغب بودن. اگر کفشش رنگین است دوست نداری به اون نگاه کنید؟ اگر چادر تنگ به تن کرده است دوست ندارید نگاهش کنید؟ اگر مانتوش تنگ است مخصوصا اگر باد بیاید دوست نداریم نگاهش کنیم؟ اگر آرایش کرده است دوست نداریم نگاه کنیم؟ اگر موهایش پیداست و رنگ بلون دارد اعلان از دست داده است، اگر زیباست، صورتی و اندامی زیبا دارد. چند تا داستان تو ذهنمه خیلی بعضی ها خبر داشتن. آیا دوست نداریم دوست ندارید نگاهش کنید؟ اگر چند تا با هم هم و قاه قاه میخندن، آیا دوست ندارید نگاهش کنید؟ اگر به شکل خاص نشستند دوست ندارید نگاهش کنید؟ اساسا اگر هیچ کدوم از اینها نباشه، زنی از آن سمت میدود یا میرود کلن بدون هیچ کدوم از این ویژگی ها، دوست ندارید نگاهش کنید؟ اگر داخل ماشین از رو بیاید، اونو که تو جاده میرن وقتی به ماشین جلو نگاه میکنن به کجا نگاه میکنن؟ آیا دوست ندارید نگاهش کنید؟ خیلی نمونه‌های دیگه هم هست در همین باب ولی ادامه نمیدم. همین که دوست داریم نگاهش کنیم این یعنی رغبت شهوانی. انسان ها دو دستن، انسان های خیابانی بیابانی عادی و نوع دوم انسان های مدعی. انسان های مدعی کسانی هستند که مدعی خدا هستن و آرم و علامت خدا بر آنها هویدا است، یا لباس است، لباس روحانیت است، یا چادر است برای یک زن، یا ریش است، یا پیشانی پینه بسته است، یا تسبیح به دست است، یا لباس مشکی است، هر چی که علامت و آرم باشه نشان دهنده یک ادعا باشد. میان این دو دسته انسان ها بر حسب درجات ادعایشان خیلی تفاوت. یک انسان غیر مدعی که کشف خیابان است، خیابانی عادی است، فعل انجام دهد یا در او رغبت شهوانی باشد شاید به او خیلی گیر ندهد، منظورم کائنات. اما انسانی که مدعی است قطعا دو گیر خواهد بود. و بدا به حال شخصی که مدعی باشد و کائنات به او گیر ندهد. وابهیلا این بدیم من از که او را کلن کنار بذاشتن دیگر او را نمیدید. خیلی و خیلی تا تقوا با محوریت شهوت جنسی سوم است، یک تقوای رفتاری با تأکید بر مفهوم لذت بصر، دوم تقوای صفاتی دوست داشتن و رغبت، دوست داری دوست داری دوست داری. اما عالی‌ترین سطح تقوا در بعد شهوت جنسی تقوای فکری است. دوستان توجه کنید، ممکن است شخصی در رفتار واقعا خود مراقب باشه، یعنی اعلان چشمش در اختیار خودش باشه، مسلط بر چشم خیش باشه، چشمش بر او مسلط نباشد، او بر چشمش مسلط باشد، این به معنی مدیریت چشم است. و ممکن است شخصی به لحاظ صفت رغبت‌های شهوانی خیش را کنترل کند، به این معنا که دوست داشتن‌های خیش را با این مثالی که اصلا کاهش دهد کاهش دهد کاهش دهد کاهش دهد. البته مثال که چون قدر دقیقا نباه شد، اگر شخصی به لحاظ رفتار خود کنترل باشد، به لحاظ صفاتی هم مدیریت بشد، چون هر آنچه دیده بینه کند یا بهترین راه این که دل یاد نکند یا دوست داشتن‌هایش و رغبت‌های شهوانی‌اش کاهش پیدا کند این است که مدیریت چشم خویش داشته باشد. ممکن است اول مدیریت بشود، دوم تا حدی مدیریت بشود، اما شخص همچنان آلوده به افکار مسموم شهوانی باشد. امکان پذیر. فکر به لحاظ شهوت یعنی چی؟ یعنی چیزی که ما از اون تعبیر میکنیم به زنای ذهنی. اجازه بدید اینجا هم جسارت کنیم، دو سه نمونه مثال بدم. با محرم خود در ارتباط است، اما فکرش جای دیگر است. کنار محرم خود نشسته است، اما ذهنش در جای دیگر است. ذهنش آلوده است به چیزهایی که دیده است، خصوصا از نوع جذاب‌های جدید، مستندها، کلیپ‌ها، فیلم‌ها، عکس‌ها. این جمله داشته باشید و تعارف نمی‌خوام بکنیم. اگر یک انسان خصوصا جوان فقط یک صحنه بد در سن 15 سالگی ببیند، محال است آخر عمر یادش برود، امکان ندارد. ماجران این صحنه تو ذهن جوان ها یا بزرگ سال ها شاخصه و همیشه پیشانوی چشم رجه می رود، تأثیر گذار هم خواهد. ولا تشبیه. اگه شما مثلا 20 سال قبل بودید، 30 سال قبل بودید، مثلا یک نماز آقای بهجت می رفتید، چون نمازش خاص بود، بعد می آمدید بیرون یه عکس سکسی می دیدید، یک هفته بعد دستگاهی بود که ذهن شما رو می خواند، بعد ببینیم چند بار بسامد اون عکسه و چند بار بسامد اون نماز بود، می دیدید بسامد اون که هزاره، بسامد اون شاید دو بار بیشتر نماز. این هم بستگی به حالت دوم داره، همون رغبت، هر اون چه انسان میخواهد جلو به چشمش میآید. نوع دوم چی بود؟ رغبت، دوست داشت. هر اون چه انسان میخواهد جلو به چشمهایش میآید، رجه میرود، اون هم نشان میداد. این دقیقا همون تعبیره بسیار زیبای قرآنی، زیاده لهم لهم الشیطان. دیده اید، دیدنش با شما، تزیینش با شیطان. چگونه؟ هم تصویر آدیل و چشم شما همیشه زنده، فعال، جذاب، اون رو بگم ویوید، ویوید یعنی خیلی فعال نگه میدار. و همینجا سیزه این سازنده فرد میشود، و همینجاست که مسیر او را گاه متحول و متفاوت می کند، به سمت بزه ها و آسیب ها پیش می کند. تقوای نوع سوم که آقای در این سطح تقوا در سطح فکر است. ممکن است شخصیت تقوای اول بگذارد، از دوم هم نیز گاهی به خواهش یابد، اما دست و پنجه نرم کردن با تقوای نوع سوم با محوریت شهوت جنسی کاری است دشوار، یعنی مدیریت فکر. پس اول مدیریت رفتار ظاهری، سوم مدیریت صفات و سوم مدیریت ذهن و فکر. بیاییم در ذهن خود را به روی افکار ناپسند ببندیم، و این ممکن نیست مگر بعد از عبور از اول و دوم، یعنی اول رفتار. لذا قرآن همیشه تأکید بر چی میکنه؟ مخصوصا تو شهوات جنسی تأکید بر چی میکنه؟ قل للمؤمنین، قل للمؤمنان. آخرش میگه چی؟ میگه ذالک از کالا خود، از کالا، از زکات. شما دانشمندید، استاد، زکات یعنی چی؟ رشد. یعنی اگر چشم خود را بستید شما رشد خواهید یافت، بالا خواهید رفت، عروج خواهید یافت، فرد رشید خواهید شد. رشید فارسیش میشه چی؟ بزرگ. تازه بزرگ خواهید شد. مثلا کسان که بالغند اما کودکی میشنست، بزرگی به فکر به درونه، به باطنه، به ارزش و اندیشه هاست، نه به رفتارها. رفتار مهمه ولی درون مهمتر. یه جمله اینجا بگم، اینا که دارم میگم همش تجربی ها، انتا نرید تجربه نکنید هیچ فایده ندارم. شاید چیز اگر من دارم میگم برید رو منبر بگید بحر بگم بحر ها شرفا قشنگ به آجام شرفا یه هلوکسی داره میزنه. خب حالا که چی؟ شاید ساعت اونجا باشن یکی گوش کرد و رفت و بحره هاشو برد. شما چی؟ اگر یکی سودش را برد به شما ماندید، این بدین معناست که شما جسد شده اید برای یه رشد دیگر، و مبادش هستی جسد رشد دیگر ها باشن. اول شما، دوم دیگر ها. نداشته باشید نمیتوانید بدهید. دادن بعد از داشتن است. این همیشه تو ذهن شریفتون باشه. اما یه نکته جالب، اگر شخصی واقعا در بعد عمل با محوریت شهوت جنسی رها بشه، یعنی بتواند مدیریت چشم داشته باشه، رقبت هایش در لایه دوم کاهش قطعا خواهد یافت. و اگر بتواند به رهاسازی ذهن دست یابد، در این حالت میتوان به این شخص گفت فردی که از نظر شهوت جنسی پاک است. فقط شهوت جنسی، تازه میریم سراغ ده ها صفت دیگر، حسادت، طمع تا آخر. این نقطه هم بگیم، کسانی هستند در این جهان که پاکند، تعبیر قرآن و تحیل و هم تطهیر هم هستن، اما زیادش با خدا ولی هست. خب اگر فردی کاملا پاک باشد، آیا یه سوال، با چشم ناپاک میتوان فرد پاک دید؟ میشه؟ پس چرا این همه بعضی ها عربده میگشن میخوان امام زمان ببینند؟ که معناشیه؟ دیدن فرد پاک طهارت چشم میخواهد و ذهن پاک میخواهد، درون پاک میخواهد. خب برو پاک شو میبینی، داد زدن نمیخواد، به داد میخواد. ها قرونی است سالهای داد میزند، شده است. چیزی که بخواهد بشود به ثانیه است نه ساعت. دیدن مهمترین شرطش طهارت پاک است. دیدن فرد پاک چشم پاک میخواهد، ارتباط با عالم غیب ذهن پاک میکنه. مگه نست قرآن؟ مگه نمیگه تطهیر و هم تطهیر ها؟ دیدن پاکان روح پاک میخواه، و روح پاک از چشم پاک و زبان پاک آغاز میشه. پاک شو و الله العلی العظیم خودش آقا هم دارم اصلا صدا بکنم. اصلا میان تو وجود خیلی کارها باهات میکنه، خیلی کارها میکنه، اصلا میان تو ذهن، تو وجود، تو حس، تو افکار، جلوی چشم همیشه باهات هم حسشون میکنی، میبینیشون، باهاشونی، باهات هم شادی برای خودت، چون کسی که آنجا را داشته باشد همه چیز را دارد، اما کسی که فاقد جهان غیب باشد هیچ ندارد. ثروتمند در این ثروتمند جهان رو اگر باشید واقعا میگم، ولی خدا با شما نباشد هیچ فایده ای ندارد. خدا با شما باشد فقیرترین فقیر هم باشید همه چیز را دارد. هر حال ارتباط با طاهرین طهارت میخواهد، قاعده سنخیته، یعنی چاک کردن نمیخواهد، تا نصف شد تاب زدن نمیخواهد، عربده کشیدن نده. اتفاقا هر چه شخص متصلتر آرامتر، قاعده کنیش اینه که هر چه شخص داراتر آرامتر، اونه که دارن هیچ صدا من نمی آرام. صدا کسی بعد می آورد که هیچ ندارد یا یک خبره دارد. آیا اصلا داده نفسشون کنه و شفاشون بده. قدیما که برای ما اشارات میگفتن سال 63 من دفترهای اشاراتشون رو دارم، میگن مثال اگه میدن خیلی جالب، چون تو مثال خیلی قهار، خیلی مثال قشنگی بود. اگر کوله ای رو فرض کنید که پول از اشرفی باشه تا لبان لبش اشرفی باشه، هرچی تکون بدید این صدا یادش در نمیاد، اما خدا نکنه توی کوزه فقط یک اشرفی باشه، ببین چه صدایی میده. خیلی مثال درستی و جالبه. صداداران عالم همون دومی هست، خاموش های عالم همون اولی هست. البته ممکن است کسی صدادار باشد و داشته هم باشد، این تنها فرضش رسولیتیست که مأموریت برای گفتن داشته باشد، یعنی رسول نبی باشد یا امام باشد، اون دو دات اصلا قاعده شد. غیر از مقام اسمت بقیه از این دو قسم بیرون نیستن. در حال ولی نقطه میخواستم پایش اشاره کنم که اگر شخصی به لحاظ فکر و به لحاظ صفت، مخصوصا به لحاظ فکر و شهوات جنسی رها بشود، البته خود یک ریاضت اقلا 3 ساله میخواهد. خدا همه چیز به امیده، ثروت جهان مقابل آن هیچ است. مهمترین چیزی که به اون میدهد برکت دیدن هاست. حال عرفا بشودن کشف کششو میبین با همون دیده ها آرامش ناب و شادی عمیق و الهی و آسمانی و ملکوتی دست خواهد یافت، انسان دیگری میشن. خداوند انسان را آفرید و از او انتظار و توقع انسانیت داشت و الا به خیلقت حیوان اکتفا میکرد.